بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین مطلبی رو زیاد می شنوید که مرتب به مردم در رابطه با ساختمانسازی هشدار داده میشه چون کشور ما روی کمربند زلزله قرار داره و همینطور در معرض طوفان‌های سخت که با بیش از 100 کیلومتر گاهی در بعضی از مناطق ایران می‌وزه و همینطور سیل‌هایی که هر سال قسمتی از نواحی رو تهدید میکنه، ساختمان ها رو به گونه ای بسازید که بتوانه در مقابل طوفان، در مقابل سیل، در مقابل زلزله تا حدی استقامت داشته باشه، مقاوم باشه. بیشتر مردم در کل کره زمین فکر میکنن این زلزله، این طوفان، این سیل فقط در ظاهر زندگی رخ میده، در حالی که طبق آیات قرآن کریم و روایات و اخبار طوفانهایی که بنیان شخصیت انسان رو، کرامت انسان رو و دین انسان رو و آخرت انسان رو تهدید میکنه، قویتر، مخربتر و شکننده تر از این امور ظاهره. زیانش هم فوق العاده تره و بیشتره و عمقی تره، چرا که قیمت ظاهر انسان با قیمت باطن انسان تفاوتش خیلیه. ما مثلا در روایات ما وارد شده در باب حکمت‌های نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده که ارزش بدن شما بهشت، اما ارزش روح شما رضوان که با بهشت قابل مقایسه نیست، چنان که در سوره مبارکه توبه وقتی پروردگار هشت بهشت رو در یک آیه مطرح میکنه، بعد از طرح جنات میفرماید و رضوان من الله اکبر. خیلی فرق بین بدن شما و بین حقیقت شما و بین شخصیت شما و بین روح شما. این تفاوت رو ما از آیات قرآن مجید هم میتونیم بفهمیم. درباره بدن قرآن مجید میگه منها خلقناکم، ما این بدن شما رو، این اسکلت شما رو و این ظرف وجود شما رو از خاک آفریدیم. ولی درباره روح ما می‌فرماید نفخت و فیه من روحی، شما بدنتون از عالم خلق و روحتون از عالم امر. شما وقتی پدرتون بدن خالی بود، ما به فرشتگان نگفتیم به او سجده کنیم، به فرشتگان گفتیم اذا سویتو و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی که اون حیات ویژه انسانی از جانب ما در این قالب تجلی کرد، شما به او سجده کنید. بدن شما لیاقت سجده فرشتگان رو نداشت. شما بدنتون بعد از سالها زندگی با این روح جدایی بینش میفته، دوباره بدن رو به خاک بر میگردونیم. جای بدن شما همین جاییه که این بدن رو از اونجا خلق کردیم تا قیامت. اگر ما بدنی رو قیامت وارد بهشت میکنیم، برای خاطر اینه که این بدن با جان در همه عبادات شرکت داشته، ولی بدن شرکت در عبادات نداشت، جان در این بدن حبس بود و هر دو رو با هم می بردیم جهنم. قیمت بدن شما مادیه، قیمت جان شما معنویه، قیمت بدن شما بهشت، قیمت جان شما رضوانه. ولی این بدن و این جان ممکنه دچار زلزله های سخت معنوی، طوفان های سخت معنوی، سیلاب های سخت معنوی بشه، هر دو رو از جا بکنه و با خودش ببره، انقدر ببره که قرآن میگه فی ظلال بعید قرار بگیره و شایستگی رحمت خدا، بهشت خدا را از دست بده، انقدر دورش بکن. توی ماشینی که 20 میلیون تومن داشته میرفته مشهد، یک مرتبه دوچار سیل منطقه جنگل گلستان شده، سیلی که گل و لای سنگین، سنگای سنگین، کنده های سنگین، چوبای سنگین، هیچ قدرتی هم جلودارش نبوده، ماشین رو قلتونده، یه قلت، دو قلت، سه قلت، از سرازیری و بردتش تو دشت، تو دشتم قلتونده تا اونجایی که سیل فشارش افتاده. حالا رفتم سراغ ماشین 20 میلیون تومانی، شما هم که متخصص این حرفا هستین، بعد از این که رادیاتور داغون شده، موتور با این سنگای سخت داغون شده، بدنه داغون شده، صندلیان نابود شده، 20 میلیون تومن رو الان چند میخرنش؟ گاهی میگن به درد نمیخور، بذارم اینجا لاشش بیو، یا یه تیاره 20 میلیون دلاری وقتی به کوه میخوره، وقتی به طوفان میخوره و سقوط میکنه، هر ذرهش یه جا میفته، چم میارزه؟ به درد نمیخوره، قیمتی نده، ارزشی نده. حرف دین اینه که طوفان مال حرام هم قیمت بدنتون رو پیش خدا نابود میکنم، قیمت روحتون. چرا؟ چون این طوفان انقدر شما رو از خدا دور میکنه که نظر پروردگار دیگه شما رو نمیگیره، رحمت پروردگار دیگه شما رو نمیگیره، لیاقت این بدن و جان برای رفتن به بهش از دست میره. انسان فقط به درد این میخوره که در قیامت ملائکه جمعشون بکنه و بیرزتشون تو جهنم، چون به درد هیچ چی دیگه نمیخوره. این کار طوفان معنوی، این زیان زلزله معنوی. این مقدمه رو که عنایت فرمودی که حقیقت داره، قرآن ناطقه به این حقیقته، روایات و اخبار ناطقه به این حقیقتن، انبیا خبر دادن از این مسئله، اولیا خبر دادن از این مسئله. حالا دو تا آیه قرآن رو عنایت بفرمایید. یا آیه رو به تناسب همین هشداری که مرتب وزارت مسکن به مردم میگه من قرائت میکنم: خونه رو در معرض سیل نسازید، خونه رو رو کمربند زلزله نسازید، خونه رو در مناطق طوفان خیز نسازید، خانه را به گونه‌ای بسازید که در مقابل طوفان و زلزله و سیل مقاومت بکنه. خونه سازی در کنارهایی که سیل برده و بنیانی نداره و این کنارها مشرف به دره است، عین دیوانگیه که آدم بره پول خرج بکنه و در بدنه‌ای که سیل برده و بنیانش سسته مشرف به دره آدم خونه بسازه. خب وقتی این بار سنگین و آدم روی این خاکای سسته مشرف به دره بسازه، با یه تکون زلزله، با یه طوفان، با یه سیل کل خونه رو با هر چی درش هست میندازه عمق در. این حرف قرآنه. افمن تو سوره توبه است. چه آیه عجیبی، چه هشدار زیبایی. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون ام من اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. دیگه حرف از این متین‌تر، محکم‌تر، هشدار از این بهتر، از این زیباتر، از این استوارتر دو نفر رو در این آیه برای ما داره مثل میزنه. نفر اول افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون، آیا کسی که اومده بنای زندگی خودش رو در همه چی، کسب، کار، خوراک، پوشاک، ازدواج، معاشرت، داد و ستد، بنای زندگی رو بر دو تا پایه بناگذاری کرده، یک پایش تقوای الهیه، یعنی محکم کاری کرده، بنا رو گناه نیست، بنا روی معصیت نیست، بنا روی حرام نیست، بنا روی محرمات نیست، زیر بنای زندگی تقواست. بوتون این بنا تقواست، پرهیز از حرامها. زیر بنای این بنا رضوان پروردگاره، خوشنودی حق. هر مصالحی رو که به کار گرفته برای این که مهر رضای خدا روش بخوره به کار گرفت. این بنا بهتره. امن اسس بنیانه علی شفا جرف انهار، شفا جرف انهار یعنی کنار رودخانه ای که قبلا سیل برده این کناره رو، حالا یه مقدار کج و مایله، سستم هست، هیچی نیست، خاک پوک، اومده این بنا رو این کناره رودخانه سیل برده در معرض سیل آینده ساخته. فنهار بهی فینار جهنم، که به وسیله این بنای سست میفته تو عمق رودخانه و دره. اون بهتره یا این بهتر؟ کسی که زیر بنای زندگیش با حرام ها بنا شده، خونه ساخته با پول حرام، ازدواج کرده با پول حرام، بچه دار شده با پول حرام، ماشین خریده با پول حرام، اساس خریده با پول حرام، قرآن این بنا رو لب پرتگاه جهنم ساخته، موندنی هم نیست. فانهار بهی فی نار جهنم، چون زیر بنا سسته با خود بنا صاحب بنا میفته تو آتیش جهنم. والله لا یهد القوم الظالمین، اونایی که از حدود حلال و حرام من تجاوز کردن، من دست اونها را نخواهم گرفت، اونها باید برن جهنم، چون دستشونم به دست من نمیدن که دستشونو بگیرم. خدا که بخیل نی، از یه کسی که در خطر دستگیری کنه، ولی اینا دستشونو به دست خدا نمیدن. خب معلوم، ما الان میایم تو تهرون یه ثروتمند رو صدا بکنیم بگیم شما چقدر ثروتته، بگه 2 میلیارد، بگیم چقدرش حلاله، بگه ای 50 سال پیش 20,000 تومان از بابام بهم ارث رسید، بابام هم مسجدی بود، آدم خوبی بود، همون 20,000 تومان حلاله، بقیه 2 میلیارد تومان حرامه. بهش بگیم نجات میخوای، این 2 میلیارد تومان رو به صاحبانش برگردان، زندگی تو بذار رو همون 20,000 تومان. خیلی راحت به ما میگه من نجاتی که تو میگی نمیخوام، 2 میلیارد تومان بدم که چی؟ که نجات پیدا کنم. از کجا؟ از جهنم. بهت میگه کی رفته از اونجا خبر بیاره، کی خبر او برده. والله لا یهد القوم الظالمین، یعنی متجاوزانه از حدود دستشونو نمیدن که من نجاتشون بدم. یه مردی لندن یه روز اومد پا منبر من، گفت یه نهار بیا خونه ما، ما حریف این زنمون نمیشیم برای حجاب. جوانم بود، حدود 24-25 سالش. گفتم عیبی نداره، من با خانوادمون میام، ایشون بلده چجوری صحبت بکنه، با خانوم صحبت میکنه، انشالله که درست میشه. بعد از ظهر که از مهمونی برگشتیم، من سوال کردم چی شد مسئله حجاب حل شد؟ که من خیلی با خانومش صحبت کردم، خانومش که من همه چیه خدا رو قبول دارم، حجابش رو قبول ندارم، من میخوام لختی برم بیاد. خب وقتی دست نمیده برای نجات، کی نجاتش بده؟ میگه نمیخوام. میگه من پول حرام رو نمیخوام برگردونم، من این حجاب رو نمیخوام قبول بکنم، من این 100 میلیون تومانی که ادارم دزدیدم نمیخوام پس بدم، میخوام بذار 10 سال برم زندان. من این 200 میلیون تومانی که شما 10 نفر بردن اقرار میکنم بردم، نمیخوام پس بدم، مگه جلب منو نگرفتیم، بندازینم زندان. اینو خدا نجاتش بده، که خودش میگه نمیخوام نجات. زوری باید گردن خدا بذاریم که نه، خدا حتما باید نجاتش بدی. و یکی هم تو سر ما میزنه خدا که مگه تو کاتولیک تر از پاپی؟ خودش میگه من میخوام برم جهنم، تو میگی نه نرو جهنم، و میگه میخوام برم. والله لا یهدی القوم الظالمین. آیه اینجور نیست که به ذهنم بزنه خدا نخواست نجات رفت جهنم، نه عکسشه، او نخواست نجات پیدا بکنه، خدام کاری به کارش نداشت. گفت نمیخوام به تو دست بدم که منو نجات بده. این یک آیه. این دیگه حرف معمارا رو میزنه، این آیه حرف مهندسا رو میزنه، حرف وزارت مسکن رو میزنه که باید قبول کرد که آقا ساختمان تو لبه پرتگاه رودخانه‌ای که سیل برده و بیبنیانه و سست، نساز، چون یه تکون به این زمین بخوره یا یه سیل دیگه بیاد کل ساختمونو میبره تای آب، تای دره، تای رودخانه. میگه میخوام بساز. گفت یه کسی لب رودخونه دستشو گذاشته بود، چشاش هم بسته بود، داشت رودخونه آب میخورد. خب رودخونه زالو داره، قورباغه کوچیک داره، مار آبی داره، حیوانای دیگه داره. یه حکیمی آدم بیداری اومد رد بشه، دیدش که این بنده خدا چشمش هم بسته و گرت گرت داره از رودخونه آب میخوره. گفتش که پسر جان، برادر، سرشو از آب بلند کرد، گفت بله. گفت اینجوری آب نخوا، عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گویی چی، همه آب رودخونه رو بخور بابا، بخور. این از اصلش بریده است، دست نمیده به پروردگار که پروردگار نجاتش بده. اصلا برای نجات یه نفر فکر میکنی چقدر باید آدم زحمت بکشه؟ 13 سال خوبه پیغمبر هر رو به عموش بگه دست تو بده از جهنم نجاتت بدم، و برگرده به پیغمبر بگه برو جادوگر. ۲۳ سال خوبه پیغمبر به مردم بگه دستتونو بدین نجاتتون بدم، منافق از آب دران، و بعد مرگش این همه بلا سر دین درارن. اینا رو باز میگین خدا چرا نجات نداد؟ خدا که میخواد نجات بده، خود این جنس دوپا میگه نجاتو نمیخوام، مگذوره؟ تازه دلیلم دارن قیامت. به خدا میگن خودت در قرآن گفتی لا اکراه فی الدین، زوری نبود که ما نماز نمیخواستیم بخونیم، نمیخواستیم روزه بگیریم، نمیخواستیم قناعت به حلال بکنیم، دلمون میخواست مال حروم بخوریم. خاله باید برن جهنم، خودشون باید برن جهنم، به خدا ربطی نده. اما آیه دوم، خودم براتون بگم که آیه دوم که میخوام بخونم خیلی برای من عجیبتر از آیه اوله و کوبنده تر از آیه اول، چون آیه دوم داره یه مش جهنمی بدبخت بیچاره فلک زده ای رو میگه که با مال حلال رفتن جهنم، نه با مال حرام. من میشه آدم با مال حلال بره جهنم؟ صریح قرآن که بله با مال حلال هم یه عده میرن جهنم. لا اله الا الله. اگه با مال حلال آدم بره جهنم، پس مال حرام میخواد چی کار بکنه با آدم؟ آیه رو دقت کنید. والذین، تو سوره توبه است این آیه، یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یخما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا بما کنزتم بما کنتم تکنزون. خیلی عجیبه. میگه کسانی که اخلاق مالندوزی دارن، مال را میاندوزند و روی هم انباشته میکنن، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و در راه خدا خرج نمیکنن. مال حرومو که خدا اجازه نمیدادم انفاق بکن. انفاق مال مال حلال نه مال حرام. کسی اجازه نداره مال حروم رو انفاق بکن. من 200 میلیون مال حروم دارم، یک درونشو اجازه ندارم به مسجد بدم، به روزه بدم، به یتیم بدم، به مشکلدار بدم برای حل مشکلش. اصلا اجازه ندارم مال حرام باید دادم ببره پس صاحبش. اینجا مسئله مال حلال مطرحه. کسانی که ثروت سنگینی را اندوختند و مردند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، زمان زنده بودنشون این ثروت خدا داده رو مال خودشون که نبوده، انفاق نکردن. فبشرهم، اونها رو مژده بده به عذاب دردناک. وقت آیه رو ببینید چی کار میکنه. یوم یهما علیها فی نار جهنم، روز قیامت تمام ثروت اینا رو که معادل طلا و نقره میشد، چون همه کشورها اسکناساشون اصلش طلا و نقره است تو بانگای مرکزیشون، این اسکناسا رو برای آسون بودن به اصطلاح داد و ستد اختراع کردن. اینا حواله است، اینا خودش قیمت نداره، یه تیکه کاغذه. قیمت این کاغذ تو بانک مرکزی معادل اینه که دست شماست، طلا و نقره در بانک با نظارت جهانی اسکناس چاپ میکنن. یعنی میان میسنجن میگن چقدر ثروت بانک مرکزی معادل ثروت امسان اسکناس باید چاپ بکن. اینا که کاغذ، اصل ثروت همون طلا و نقره است. قرآن میگه معادل این اسکناساتون طلا و نقره، روز قیامت در آتش جهنم به این طلا و نقره حرارت میدمونن. یهما علیها فی نار جهنم، و بعد این طلا و نقره ای که آتش بهش دماندن، تکوا به آجباههم و جنوبهم و ظهورهم، این طلا و نقره سرخ شده رو به صورت، به پهلوها و به پشتشون میچسبونن، میگن هازا ما کنستم لن خسکم، این ثروتی که برای خودت اندوختی این جام مال خودت، این جام مال خودت، ما نخواست. چجوری اون وقت خودم از گیر حرام میخواد در بره؟ حلالش که اینجور بابای آدم رو دراره، وای به حرامش، وای به حرامش. خب یه چند تا روایت بسیار پرارزش هم در باب حرام خدا بشنوید. من اینا رو سعی کردم برادران از مهمترین کتابهامون براتون بیارم، کتابامون که بعد از قرآن رده اول کتابهای ماست و این روایات هم روایاتی نیست که نشسته باشن ساخته باشن. آخر روایات ساختگی یه روایاتیه که ما درس خونده های قومیان نجف راحت میشناسیم ساختگیه، چون میبینیم با قرآن موافقت نداره و یارو هم این روایت رو ساخته، یه پولی از دولت بگیره یا از بنی امیه یا از بنی عباس، اما این روایات ضد بنی امیه و بنی عباسه، ضد ستمکارانه، اینا ساختگی نی. اونم در مهمترین کتاب ها که نمیشه کنار گذاشت. چون ما این کتاب ها رو ببندیم کنار بذاریم، قرآن هدایتگر ما نخواهد بود. ما کتاب ها رو ببندیم، هیچی رو از قرآن نمیتونیم دراریم، نه نماز رو، نه روزه رو، نه حج رو، هیچ جای قرآن ننوشته نماز صبح دو رکعت رکوع داره، سجود داره، تشهد داره، هیچ جای قرآن عدد رکعات نماز نیست، هیچ جای قرآن عدد روزه نیست، هیچ جای قرآن عدد طواف، عدد جمره، رکعت نماز، طواف حج، طواف نسا، هیچ جای قرآن بیان مقدار زکات نیست. این کتابارم ببندیم که دیگه دین برای ما نمیمونه. اگه در فقه رو ببندن دین نمیمونه. هیچ. اینا قابل توجه عزیزانم، خیلی جدی بگیرید، خیلی. یه وقت خدای نکرده بعد 60 سال معلوم نشه ما ساختمون زندگیمونو بغل رودخانه سیل برده ساخته باشیم. امیرالمؤمنین میفرماید ظرف المؤمن نزاهته عن المحارم، ظرف با زین به معنی هوشیاری، به معنی زرنگی، به معنی کیاست، به معنی فهم بالا. ظرف المؤمن، زرنگی مردم مؤمن، هوشیاری مردم مؤمن، کیاست مردم مؤمن اینه که از همه حرام‌های خدا خودشونو پاک نگر می‌دار. پاک دامنی از همه حرام‌ها زرنگی مؤمن. ممکنه مؤمن تحت فشار قرار بگیر، نتونه خونه‌شو عوض کنه، نتونه ماشینش رو عوض بکن، نتونه خوش باشه، ولی زرنگ میگه من این حرامو نمیخوام، خونم رو باش عوض بکنم، ماشینم رو عوض بکنم، یه چند روزم به حلال خدا قناعت میکنم، سالم میمیرم. بنای زندگی رو طوفان و سیل و زلزله بنا نمی کنم. این زرنگی انسان مؤمنه. زرنگی چند شب پیش توی مسجدی یا آقایی با گریه اومد بغل دست من نشست. دلم سوخت اول، چون به ریختش هم نمیخورد چی کاره باشه. لباسش و قیافش خیلی معمولی بود. من فکر کردم تو همین محلی که مثلا دارم منبر میرم مغازه بقالی داره، عطاری داره، یا شاطر نونواییه، یه همچین لباسی و قیافه ای داشت. با گریه، حالا من فکر میکردم چه دردی داره که انقدر تحت فشاری که داره گریه میکنه. گفتش که من 10 سال در دانشگاه های اروپا درس خوندم. رده علمیش هم گفت خیلی بالاست، اینجور که خودش گفت مدارکم هم. گفت الان من به خاطر اعتمادی که به هم چند سال دارن و درست هم هست این اعتماد، خریدای من برای دولت در داخل و خارج میلیاردیه. میلیاردی یعنی الان میرم یه خرید میکنم 1.5 میلیارد، 2.5 میلیارد. فروشنده میگه این 2.5 میلیارد و هر روز هم میگفت خرید میکنم، صورتشو بینویسم 2.7 میلیارد تومن که 200 میلیون تومن بره تو جیب خودت. میگم به چه مجوز شرعی، به چه ملاکش؟ خودم روزی 3-4 تا 200 میلیون تومن بیا تو دامنش نخواد، این خیلی از تقوای بالا برخورداره. این اصلا خدا رو داره میبینه، قیامت رو داره میبینه. خیلی آدم سری گول پولو میخوره، اونم پولای گلنده سنگی. گفتم حالا چرا گریه میکنی؟ گفت دیگه دارم چپ میکنم، چون میبینم که همکارای من چه خونه هایی چه ماشین هایی، من با همین حقوق داریم یه خونه معمولی و یه ماشین معمولی، و هی به هم میگن اون خونه چی شد، اون ماشین چی شد. گفت اومدم تا حالام که دستم به مال حرام دراز نشده محصول اومدن پا منبرام. منبر نذاشته، مسجد نذاشته، ولی دیگه صبرم داره تموم میشه. یا باید استعفا بدم بیام بیرون، یا شغلم رو عوض بکنم. گفتم به خاطر این ملت پیغمبر قیامت جلو تو میگیره، اگه جا تو بدی به کسی دیگه، فردا میخواد یکی دیگه بره خرید روزی 100-200 میلیون هم مال این ملت تو روز روشن بدوزه. 103 بار در قرآن آیه صبر نازل شده. پس صبر مال کیه؟ استقامت مال کیه؟ ایستادگی مال کیه؟ به کی بگیم آقا در مقابل حرام وایسا؟ به به شطور و قاطر که نمیتونیم بگیم. ایستادن در مقابل حرام مال ما انسان هاست. گوشش میرم اما دیدم نمیتونم دیگه باید بیام کنار. گفتم اونو دیگه خودت میدونی. زرنگی مؤمن پاک دامن نگاه داشتن خودش از حرام الهی. الهی به حقیقت انبیا و ائمه ما را از هر حرامی و زن و بچه‌های ما را از هر حرامی و از هر لغزشی و فریب خوردنی و گول خوردنی حفظ بفرما. خیلی سخته که برخلاف فطرت و عقل و طبیعت انسان با انسان معامله کنن. مثلا طبیعت فطری، وجدان، انصاف راهنمایی میکنه که با بچه یتیم مهربون باشین، نوازشش کنین، اگه بهانه بابا گرفت یه جوری سرشو گرم کنین، او رو از یاد پدر غافل کنین، نزنینش، تون باش حرف نزنید. اون وقت برخلاف انصاف، برخلاف وجدان، برخلاف مردانگی برای آروم کردن یه بچه یتیم دستور میدم سر بریده باباشو براش ببرم. این دیگه چه مسئله؟ ما همه دختر داریم، فکر بکنید این دختر وقتی با سر بابا روبرو شده چی کار کرده، چه حالی بهش دست داد. سر بریده رو بغل گرفت، بوسید، این خونها رو از لب و دندان سر بریده با اون دستای کوچولوش پاک کرد. با بابا شروع کرد به درد دل کردن. یا شب افغان شبی، یا سهر آه سهری. می کند زند و یکی در دل جانان اثری. خرم آن روز کزین منزل ویران بروم. بابا به هوای سر کویت بزنم بال و پری. آنقدر حلقه زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از غیب گشودن دری. بابا به من بگو رگه های گلو تو کی بری. به من بگو منو به این سل کی یتیم کرد. به من بگو محاصل تو به خون پیشانید کی رنگیر کرد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بین محمد و آل محمد و اهلش اعداء محمد و آل محمد برحمتك يا ارحم.